بسم الله الرحمن الرحیم.
قوم ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام حرفهای ناگفتنی گفت و ابعاد مختلف شخصیت امیر المؤمنین رو مشخص کرده. مثلا یکی از مسائلی که راجع به کل امامت و ولایت هست اینه که ماها معمولا تو ذهنمون کردن، البته اینم توطئه تئوریسین های اهل تسننه، تو ذهنمون کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام چهارمین جانشینه. خب بله، باید اول میشده، حالا چهارم شده، مگه چه فرق میکنه؟ چهارمش هم که موفق نبود که، همش جنگای داخلی داشت که با ناکسین و قاستین و مارقین، جنگ عرض کنم که صفین و جنگ جمل و جنگ نهروان شد و بالاخره نتونست حکومتشو ادامه بده. چه فرق میکنه حالا اول بود یا چهارمه؟ ببینید بحث رو از اول وجودی منحرف میکنه که طرف احتمال نمیده که این داره دروغ میبنده. خطاب قدیر مثل این پازلی که بچه ها بازی میکنن، میاد ابعاد شخصیت و مقامات امیرالمومنین علیه السلام رو 10 آیتم، 5 آیتم، حداقل 3 آیتم میتونم تقسیم کنم بگم امیرالمومنین علیه السلام جانشین پیغمبر بوده در 3 آیتم، در 3 نکته. هیچ سیاسی اجتماعی حکومت، دومی محوریت دینی داره، مرکز جواب مسائل دینی است. مسائل هم منظور توضیح المسائل نیست که فروع فقهی باشه، مسائل دینی یعنی اصول احکام، اخلاقیات و فقه. چون میدونید دیگه دین 3 حلقه داره: حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق، حلقه فقه. خب پیغمبر این کار است، این 2 3. پیغمبر اکرم یه مقامی داره که هیچکی نمیتونه ازش بگیره، همون مقام امیرالمومنین هم داره، همون مقام امام زمان علیه السلام داره، الان هم داره. مقام چیه؟ خداوند متعال او را در جایگاهی قرار داده مثل آفتاب. مثالش هم از خودشونه. آفتاب الان چی جایگاهی داره؟ آفتاب خداوند متعال جایگاهی رو براش قرار داده که مایه حیات موجودات منظومه شمسی. مردم آفتاب رو بشناسن یا نشناسن، آفتاب تو اتاقشون بیفته یا نیفته، دنبال آفتاب باشن یا نباشن، آفتاب کار خودشون میکنه. خب همه میدونیم دیگه آفتاب برای ما مایه حیاته، چه بشناسیم چه نشناسیم. اسمشو آفتاب بگیم، اسمشو نمیدونم سانشاین بگیم، اسمشو خورشید بگیم، اسمشو به یه زبانهای دیگه بگیم، هر چی بگیم آفتاب کار خودشون میکنه. مقام امام علیه السلام یعنی مقام پیغمبر در آفرینش نقش آفتاب داره، منتها آفتاب در منظومه خودشه، ایشون در کل آفرینش نقش آفتاب رو داره، یعنی واسطه گرفتن حیات از خدا، دادن حیات به تمام موجودات. نترسیم، من که اینجا نشستم که هیچی از اسلام نمیدونم، معتقد هستم که به قول معروف از سرا تا سریا و از خلع تا ملع حیاتشون رو به اذن الله از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میگیره. خورش خورش بذارم بذارم. خب این موقعیت پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم در آفرینش این واسطه و این به اصطلاح حلقه واسط هست بین خداوند متعال و بین تمام موجودات. تمام موجودات یعنی خداوند متعال اول موجودی که آفریده دریاییه، اون دریا مقام نورانی پیغمبر اکرمه و از اون دریا متریال همه عالم آفرینشه. اینایی که میگم هیچ کدومش مستنده به حرف خودم نیست، همش روایت و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت محکم محکم، هیچ مولا درزش نمید. خب پس پیغمبر 3 مقام داره: مقام رهبریت سیاسی اجتماعی، مقام رهبریت و مرجعیت دینی. مرجعیت دینی توضیح دارد، توضیحش اینه که مرجعیت دینی فقط برای مسئله شرعی گفتن نیست. یکی هم مقام وساطت گرفتن حیات از منبع حیات خدا و دادن به همه موجودات از سرا تا ثریا. پیغمبر اکرم برای خودش جانشین مشخص کرده در کدوم یکی از این 3 آیتم. البته اینا سکشن های اولیه است، موضوعات اولیه است، یه ساب سکشن داره، زیر مجموعه داره، مطالب زیادی. وقتم تموم شد؟ میخوان شام بدم؟ جلسه شب جمعه این هفته تعطیله که شما بدین سیزده بدن و اولین جلسه بعد از اینجا هفته آینده شب جمعه شب 17 ربیع مجلس جشن داریم انشاءالله. همه بزنین رو نوشتن که من عرض کنم. صلوات بفرستیم. اللهم صلوات سر تا پای خطابه قدیر، سر تا پای خطابه قدیر پر است از این که پیغمبر اکرم میخواد بگه من هر چی دارم اونو علی داره تا امام زمان. دیروز صبح جاتون خالی همتون دعاگو بودم، از هجر اسماعیل اومدم بیرون، یه خانمی اومده بود پرده خانه خدا رو میبوسید. یکی از این پرده هایی که معمولا میزنن تیجیر میکشن که مثلا مردان رو زنن لوله کرد و گشود. این آخوند سعودی میگه برای چی این پرده خونه رو میبوسی؟ این پرده خونه مثل این تیجیره. وقت ما چقدر روایت داریم اهل بیت فرمودن به پرده خانه خدا پناه بیارید. در کتاب شریف کمال الدین صدوق که یکی از ریفرنس های درجه اول ماست، اونجا روایت داره از محمد ابن عثمان که دومین جانشین به اصطلاح نایب حضرت است در زمان غیب. ایشون نقل میکنن که کسی ازش میپرسه که آخرین بار حضرت رو کی دیدی؟ میگه آخرین بار حضرت رو دیدم متعلقاً به استار الکعبه و هو یقول اللهم انجز لی ما وعدتنی. میگه من آخرین باری که امام زمان علیه السلام دیدم، دیدم که آویزون شده به پرده خانه خدا، متعلق یعنی بسته خودشو به پرده خانه خدا و دعا میکنه که اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدایا منجس کن، برسون اونو که برای من وعده دادی. این احادیث و روایت هست که از زمان پیغمبر است تا حالا. این آخوند سعودی و سنی میگه که این پرده خانه خدا با اینش فرق نداره. و میخوام اینو بگم که خیلی موضوع مهمیه. یعنی پیغمبر اکرم، اگر ما بگیم که پیغمبر نیست، وحی بهش نمیشه و یه انسان معمولی باهوشه، باید بگم پیغمبر اکرم تمامی جنبه های گوناگون مقامات و شخصیت امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان رو گفته، از نظر هوش و ذکاوت و استعداد و از نظر سیاسی اجتماعی و روانشناسی و معرفی کرده. خب پس پیغمبر از بقیه مقامات اگه بخوام یه سرفصل عنوان انتخاب کنیم، سکشن های اصلیش رو بگیم، میگیم پیغمبر اکرم هست رهبر سیاسی اجتماعی، پیغمبر اکرم هست مرجع دینی، پیغمبر اکرم هست واسطه رسوندن حیات از خدا به تمام موجودات، که اینو اسمش ما میگیم ولایت تکوینی. من ساده تر میگم، بعد وقتی گفتم میگم این اسمش ولایت تکوینی است. پیغمبر اکرم در این خطابه قدیر از اول تا آخر تمام حرفشون اینه که ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رو توضیح بدن تا امام زمان و بفرماین که اینها جانشینان من هستن در تمام اینها، در تمام ابعاد شخصیتش. الان بچه های ما چی میدونن از این؟ تقریبا هیچی. بچه های مخصوصا الان نسل امروز ما، یعنی بچه های که الان دانشگاه میرن، حتی اونایی که رشته قرآن و حدیث میخونن، رشته های علوم انسانی میخونن، رشته تاریخ اسلام میخونن، تاریخ ادیان میخونن، فلسفه میخونن، فلسفه تطبیقی میخونن، هیچی نمیدونن از این. خب چی شده در طول تاریخ بین ما و خطبه قدیر، یعنی بین ما و پکیج حقانیت امیرالمومنین، بین ما و مانیفست تشیع؟ فاصله انداختن، نذاشتن ما بفهمیم. و این کتاب اگر پیش کسی باشه، منظورم این کتاب بسیار چیز نیست، اینی که پیغمبر اکرم صحبت کرده، یعنی کتاب مانیفست تشیع پیغمبر اکرم که خطاب پیغمبر اکرمه، همه ابعاد شخصیت پیغمبر اکرم رو مشخص کرده و بعد فرموده که همه در همه این ابعاد امیرالمومنین علی تا امام زمان حضرت مهدی قائم علیه السلام اینا جانشینان من هست. و واقعا جایی را برای جای خالی نگذاشته، به قول حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که خطبه فدک رو انشاء کردن، فرمودن که حجت مردم تمامه. توی این سفر اخیرمون با یه روحانی برخورد کردم، گفت بهتر نیست شما مثلا به جای این خطاب قدیر خطبه از کنم که شقشقیه رو یا خطبه حمام رو که راجب تقواست و نهج البلاغه ترویج کنید؟ گفتم نه، بهتر نیست. نه بهتر. لذاست که خطبه قدیر هنوز ازش غافل هستیم. با خیلی روحانی ها من صحبت میکنم و واقعش اینه که خب غیر از ما اونایی که یه خود جوان هستن ممکنه مثلا خیلی زود تحت تاثیر قرار نگیرم، با هر شخصیتی آدم صحبت میکنه میبینه که نسبت به خطبه قدیر یه تواضع خاصی داره. دیروز یکی از بیت‌های خیلی معروف حوزه‌های علمیه رو به اصطلاح که خیلی معروفن، پدرش از مجتهدین خیلی بنام بود خدا رحمتش کنه، خانواده و بیت خیلی معروفن، تو فرودگاه دیدم. یه فرصتی بود 5 دقیقه با ایشون صحبت کردم، گفتم که این داستان رو شما شنیدید که یه کارهای راجع به خطبه شده؟ گفت نه. گفتم خطبه رو خوندید؟ گفت استفاده میکنم. وقتی من خطبه رو دادم ورق زد در همین حد یه دقیقه، خب خیلی سنشون بالاتر و سواد و معلومات و شخصیت و همه چیشون با ما خیلی فرق داره، خیلی بالا هستن. قدر دعا کرد، گفت چه کاری از من برمیاد؟ گفتم خیلی کار از شما برمیاد، شخصیت شما، شعاع وجودی شما، نفوذ شما. برای کار امیرالمومنین صدای خانما کمه، خب بگیم حرف بزنن صدا کنه. صدا تو خانما کمه، متشکرم. یه خود تمرین کن دو ساعت بزنن صدای خانما کمه، میگیم وقت شروع میکنه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و پیغمبر اکرم. میفرماید که القرآن یعرفکم ان الائمه من ورد من صلبه. خب کجا قرآن معرفی میکنه؟ اونجایی که میگه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، و خداوند متعال امامت را یک کلمه ای و آیتی که پایدار هست در پشت ابراهیم خلیل، از نسل ابراهیم خلیل قرار داده. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، یعنی که یک کلمه ای و آیتی که پایدار هست در پشت ابراهیم خلیل، این رو قرار داده توی به اصطلاح نسل ابراهیم که این امامت باقی بمونه و باقی هم میمونه. قرآن معرفی میکنه به شما و ائمه رو بیان میکنه و به اصطلاح به شما میفهمونه. بعدم پیغمبر این همه تأکید بر این که بابا بیعت کنید، این مسئله امامت. پس خطاب قدیر دوتا موضوع اوریجینال داره، توحید و ولایت و امامت و خلافت، همه اینها هم معنای هم هستن. متاسفانه دقت نکردن روحانی و غیر روحانی، روشنفکر و داعیان وحدت نمیدونم سیاسی اجتماعی بگم، وحدت اعتقادی بگم، اینا توجه نمی کنن که پیغمبر اکرم چجوری دقت کرده در نحوه معرفی قرآن و اهل بیت پیغمبر و اهل بیت عصمت، چی جوری دقت کرده، چی گفته، چی صحبت کرده. و گفتن همینجوری میگن، میگن خلافت با ولایت با امامت فرق داره. اینو به شما بگم آقایان، من گاهی میخوام ارزش شما رو بگم، من گاهی برای یک سخنرانی شما، البته الانان آخر سرم خیلی شلوغه، گاهی برای یک سخنرانی شما کتاب 600 صفحه‌ای منتخب الاثر رو از اول تا آخر به دقت مطالعه کردم. اینو اعتراف میکنم به خاطر احترامی که برای شما قائل هستم و این توفیق رو از خدا الحمدلله دارم که نوع احادیث رو دیدم. پیغمبر تعبیر خلیفه کرده، تعبیر ولی کرده، تعبیر امام کرده، تعبیر وصی کرده، تعبیر اوصیا کرده و واژه‌های مختلفی گفته برای اینکه بفهمونه اون آقای یه روحانی 80 و چند ساله، من نمیدونم واقعا اینا چجوریه، خیلی صریح که امامت یکی از مسائل فروع دینه و اجتهادیه. هر گروه برای خودش یه چیزی میفهمه. وقت من امشب در سر سفره شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام یه حدیث امام حسن عسکری علیه السلام یه حدیث نگاه کردم و نوشتم برای شما میخونم ببینید ائمه چی کار کردن. یعنی ائمه در زمانشون فیلسوفا بودن، نمیدونم داعیان وحدت بودن، اهل تسنن بودن، چند امامیا بودن. ببینید چجوری صحبت کرد امام حسن عسکری علیه السلام. من دیدم بهترین گفتگو اینه که در بک‌گراند تعریف از خطبه قدیر پیامبر اکرم در معرفی امیرالمومنین علیه السلام، این احادیثی را که از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست نقل کنم. چقدر زیباست. حدیث به صورت نامه است و امام حسن عسکری علیه السلام برای شخصی نامه نوشتن. حدیث در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی که یکی از محدثین عالی مقام ماست و مربوط به قرن چهارم هجری است، رحمت خدا، از اعلام قرن چهارم هجری است، یعنی 300 خورده ای زندگی میکرده. کتاب از مدرن ترین کتاب های ریفرنس ماست و جالبه که این شخص به خاطر سهولت مراجعه مردم به کتاب سعی کردن که سلسله سند رو حذف کنن، هی نگن از کی که خسته کننده باشه. و دانشمندان بعدی اینقدر به این مرد اعتماد کردن که تمام روایات مرسل ایشون رو به منزله روایات مسند تلقی کردن، یعنی گویا که تمام سلسله سند آمده. خیلی کتاب مدرنیه، از اول شروع کرده که احتجاجات استدلال‌های پیغمبر، مثلا کلمات قصار، جملات استثنایی، احتجاجات امیرالمومنین، احتجاجات حضرت زهرا، تا میرسه به احتجاجات امام حسن عسکری و امام زمان ارواح نافدار. در بخش امام حسن عسکری علیه السلام اولین حدیثی که از ایشان نقل شده است همین حدیثی است که من برای شما امشب تأمونم و تبرکم. خیلی حدیث جالبیه، میخوام براتون که بخونم. به روح حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم صلوات می‌فرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث در تحف العقول، این چاپی که من دارم که خیلی قدیمی است، به سن خودم میخوره، صفحه 484 آمده که اولین حدیثم هست. اگر حوصله کنید سعی میکنم خستتون نکنم، این حدیث رو میخوام بخونم، یه خود فارسیشو میگم یه خود عربیشو میگم، میخوام اون به اصطلاح چکیده شو بگم. چکیده حدیث رو خلاصه کردم در چند تا تیتر خدمت شما اول میگم بعد عرض میکنم. حضرت نامه مینویسن به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری. از جو حدیث برمیاد که آدم شخصیت فوق‌العاده شیعی بوده، منتها گاهی مسک موجم میزده از نظر به اصطلاح بعضی از اعتقادات، چون حضرت گاهی تون باش صحبت کردن. معلومه که خیلی هم صمیمی بوده با امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت اینجوری نامه هم نوشتن. نامه های ائمه معمولا اینقدر مفصل نبوده، 2 صفحه و مثلا 7-8 خطه، لذا حدیثش مفصل. و ایشون اول راجع به این که خداوند، ما شیعه رو دوست داریم و خداوند متعال نعمات متتابعه و پی در پی و پایدار بر شیعه ارزانی داشته در مقدمه نام. بعد می‌فرمان که ما خوشحالیم از این که محمد ابن اسحاق ابن اسماعیل، خوشحال هستیم از این که شما از یک بصیرتی برخوردار هستید، یعنی دیدگاهتون دیدگاه درستیه و دیدتون دید عمیقیه نسبت به شیعه و دین. میگن که پس ستایش میکنم خدا را که خداوند متعال این همه نعمت رو به ما داده و به شیعه داده. در این حال کار شیعه عبور از گردنه های صعب العبوره، به خاطر اینکه وقتی میخواد که دینش رو تبلیغ بکنه باید از این گردنه های صعب العبور شیعه عبور کنه و مواظب باشه که خدای نکرده پرت نشه. یه آیه رو استدلال میکنن که در قرآن کریم آیه اینه: من کان و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. ترجمه بفرمایید. و من کان فی هذه فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسانی که در این دنیا کور هستند در آخرت هم کورن و گمراه ترن. بعد حضرت میفرمایند که کسانی که در اینجا کورند و ما را نمیبینند در عالم آخرت کور و گمراه تر هستند و در اونجاست که میفرمایند که ولایت و سرپرستی ما را پذیرفتن درب ورودی فرائض الهی است. خیلی این تعبیر جالب، این تعبیر رو من کم دیده بودم تو روایات. ولایت ما را پذیرفتن و قبول کردن درب ورودی رسیدن به فرائض الهی است. یعنی اگر کسی سرپرستی ما را نپذیره، به نماز، به روزه، به حج، به زکات، به امر به معروف، به نهی از منکر نمیرسه. بعد حضرت راجع به ولایت استدلال میکنن به آیه اکمال: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که بلدید و پیغمبر این رو در خطبه قدیر خیلی دقیق عالی بیان کرد. بعد در ضمن نامه این فرمایند که خواستم این بسه یه پروپوزال اولیه بدم که وقتی حدیث مفصله اگرم نرسیدم همشو معنا کنم، مثلا این تو ذهن شما باشه. بعد حضرت میفرمایند که ما حقوقی برگردن شما داریم، که حقوقی که برگردن شما داریم عبارت است از مودت. بعد آیه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو استدلال میکنن. بعد میفرمایند که نتیجه ولایت ما و حقی که ما برگردن شما داریم این است که شما ازدواجاتون حلاله و اونجه که خداوند در اختیار شما گذاشته از مأکولات و مشروبات به واسطه پذیرش ولایت ما حلاله. بعد می‌فرمان که انکار مودت ما بخل است و خداوند متعال افراد بخیل را در قرآن نکوهش کرده. بعد می‌فرماید که تمام نعمت من بر شما به این اسحاق ابن اسماعیل و همشهریانش، حالا در کدوم شهر بوده کجا بوده، میفرمان تمام نعمت بر شما این است که من اتمام حجت میکنم و حجت رو بر شما تمام میکنم. برای شما دو نفر سفیر فرستادم که سخنان ما را به شما بگویند، یکی ابراهیم ابن عبده، یکی محمد ابن موسای نیشابور. بعد یکی از قسمتهای مهم درخشان خطبه قدیر رو نه به عنوان نقل از خطبه قدیر بیان میکنن. میفرماین که مواظب باشین در جنب الله تفریط نکنید، چون در قرآن کریم داره که یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله. در روز قیامتی که از پشیمانی های مردم اینه که ما حسرت میخوریم که در باره جنب الله ما تفریط کردیم، یعنی کوتاه اومدیم. آخه یه افراط داریم، زیاده رویه، یه تفریط داریم، کوتاه اومدنه، کاستی داشتیم. تفریط یعنی کاستی داشتن. میفرماید که درباره جنب الله کاستی نشون ندید و تفریط نکنید. خداوند امر به اطاعت جنب الله کرده که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم میفرماید که توجه داشته باشید، امیر المؤمنین علی جنب الله هست که خدا درباره او در قرآن کریم سفارش کرده که جنب الله رو رعایت کنید. که ما در این خطابه ترجمه کردیم جنب الله رو به همسایه و همجوار خدا، به معنای پهلو هست، ولی تو روایات اینا اینجوری که معنا کردن و ما به دست آوردیم، جنب الله به معنای همسایه و همجواره، یعنی آشنا شدن با امیر المؤمنین همان، آشنا شدن با خدا همان. بعد حضرت می فرماید که اسحاق ابن اسماعیل عمق نامه مرا درک کن. و علت این که من این به صلاح روایت رو انتخاب کردم که امشب بخونم، که خودم اولین بارم بود که این روایت رو می دیدم، همینه. می فرماید که عمق نامه مرا درک کن، به زودی اعمال شما بر ما عرضه می شود. و به زودی طوری میشه که اعمال شما رو ما میبینیم، که به اصطلاح ببینید چقدر مطلب داره که زیاده، که من تونستم در حد این 10-12 تا تیتر برای شما عرضه بدارم. باز یه صلواتی برای روح امام حسن عسکری و حضرت هادی علیه السلام که قریبم دیگه گنبدشون هم خراب کردم علی رغم این همه تلاش های شیعه، و امیدواریم که به زودی خداوند متعال به جبران این شکست و مصیبتی که بر شیعه و بر ائمه شیعه وارد کرده زمینه رو فراهم بیاره که انشاءالله قبرستان بقی هم دوباره ساخته بشه و تعمیر بشه، به روحشون صلوات بفرستیم. هر وقت مدح اومد و وقت من تموم شد بگید که من همینجا میشینم، آقایان یه قسمتی از خطبه رو طبق معمول قرائت میکنن و وقت مدح میاد، آقای کسی میاد برای خوندن انشاءالله. خب پس من انقدر صحبت میکنم تا شما اشاره کنید دیگه بسه، یا خودم احساس کنم آقایان دیگه میخسته شدن. ولی روایت خیلی جالبه. حضرت میفرماین که کتابه علیه السلام الى اسحاق ابن اسماعیل نیسابوری سترن الله و ایاک به ستره، اول نامه این خداوند ما را و شما را به پرده های مخصوص خود بپوشاند، و تولاک فی جمیع امورک به صنعه، خدا با دست قدرت خودش در تمام کارهای تو سرپرستی تو را بپذیرد. فهمت کتابک، ظاهرن نامه نوشته به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت در جواب نامش نوشتن فهمت کتابک یرحمک الله و نحن بحمد الله و نعمته اهل بیت مرق و علی اولیائنا و نصر رو به تطاب و احسان الله علیهم. نامتو شنیدیم، ما اهل بیت کسانی هستیم که ما قلبمون نسبت به اولیاء و دوستانمون خیلی رقیق و معطوف است و خوشحال میشیم از اینکه نعمتها پشت سر هم و به صورت پایدار بر شما نازل بشه و فضله لدیم و نعتد به کل نعمت ینعمها الله تبارک و تعالی علیهم. ما اعتماد میکنیم، تکیه میکنیم به نعمتهایی که خدا بر شیعه داده. خداوند متعال بر تو تمام کند ای اسحاق و بر تمام کسانی که یا تمام کرده مثل تو هستند، ممن قد رحمه الله و بصره بصیرتک نعمته، خداوند تمام کسانی را که مال تو مثل تو دید نسبت به امامت و ولایت دارن نعمت را تمام کرده و کامل کرده، و قدر تمام نعمتهی دخول الجنه، آخرین سنگ پنای اتمام نعمت هم عبارت است از ورود به بهشت. یعنی در دنیا که نعمت رو بر شما تمام کرده، آخرین قسمتش هم اینه که شما شیعیان را وارد بهشت خواهد کرد. بعد می فرماید که هیچ نعمتی نیست مگر اینکه شکرش مال خداست، و لیس من نعمت و انجل امرها و عظم خطرها الا والحمدلله تقدست اسماؤه علیها معد شکرها، هیچ نعمتی نیست مگر اینکه باید از خدا ما تشکر بکنیم. لذا در تمام خطبات، سخنرانی ها و تمام سخنانی که اهل بیت حرف می زدن اول با الحمدلله شروع می کردن، که همین خطبه قدیر در این باره سرآمده، الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه رحمته و نجاک من الهلکه. تمام شکر و حمد خدا برای این است که خداوند متعال اسماعیل ابن اسحاق، اسحاق ابن اسماعیل تو را هدایت کرده و بصیرت داده و شیعه قرار داده و از هلاکت نجات داده، و سب سهل سبیلک علی العقبه، در کور راه ها و بیراه ها در عقبات و گردنه ها رو برای تو سهل کرده، و ایم الله انها لعقبتون کعود، خدا را شاهد میگیرم که گردنه هایی که برای شیعه هست خیلی سخته. لعقبتون کعود یعنی گردنه های بسیار صعب العبور، خسته کننده است، باید صبر کنید. توی پرانتز عرض میکنم به این بچه ها میگم که تو دانشگاه برو راجع به خطاب قدیر صحبت کن، پرزنت کن، دوستانتو معرفی کن، دختری با دختران، پسری با پسران. میگن آخه خیلی سخته، جو دانشگاه شما نمیدونی چیه. خب اگه خیلی سخت نباشه که، اگه قرار باشه که دایره زدن باشه که همه هستن. اما این کاری که خیلی سخته تأثیر پذیره و ما باید دنبال کاری باشیم که تأثیر پذیر باشه. البته کار تأثیرگذار سخته. الان فرض بفرمایید که گاهی من مثلا کارگرانی رو میبینم، افراد عادی رو میبینم، میبینم که فرض بکنم اومدن مطب یه طبیب، میبینه که آقای دکتر یه مثلا ویزیت 20 دقیقه میکنه، مثلا X000 تومان میگیره. چه خبره؟ ما از صبح تا شب آجر میندازیم و مثلا میگیریم مثلا Y1000 تومان. این آقا در 20 دقیقه یه عمل جراحی کرده، 10 دقیقه 20 دقیقه آپاندیسیت عمل کرده، لوزه عمل کرده، نمیدونم اینقدر گرفته. من میگم که این ویترین قضیه است. شما ببینید چقدر درس خونده، چقدر زحمت کشیده، چی کارایی کرده تا به اینجا رسیده. شبای کنکور نخوابیده، در تمام دوران تحصیلش خودش از همه خوشی‌ها محروم کرده توسه درس بخونه. زحمت کشته به اینجا رسیده، الان باید استفاده کنه. تو اینو نبین، یعنی میخوام بگم که رفاه و راحتی و استفاده هیچ وقت بدون زحمات قبلی نیست. ان مع العسر یسرا. یعنی چی ان مع العسر یسرا؟ بعد نه، بعد نه، این نه الاسر یسر، یعنی همراهشه. من خیلی کوه رفتم، کوههای سخت، مثل همین دماوند خودمون، مثل سبلان اردبیل، مثل شیرکوه یزد، مثل تفتان زاهدان، اینا خیلی سخته. اما آدم هر 10 متری که میره بالا، همراه با این 10 متر که سخت، راحتی و آسانی هست. اینقدرش طی شده، بعدش نه. اینا مع الاسر یسرا. این خیلی جالبه، در کمتر جای قرآن یه واژه 2 بار تکرار شده، اونم با یه فا. فإن مع الاسر یسرا، حتما با هر فرازی، با هر نشیبی فرازی، با هر نشیبی فرازی. یعنی وقتی سختی رو آدم میگذرونه، خب میرسه به قله. رفتن به قله خیلی سخته، انسان نفسش میگیره. 30 کیلو گاهی بار میبردیم، یکی از آقایانی که اینجا هست یه دفعه بردیمش، یادم نیست سبلان بود کجا بود، ایشون فوتبالیست بود و هست، الان در جلسه تشریف دارم، پیرمردی شده بنده خدا، فرتوت شده، مثل ما جوون نیست. اونجا از سردرد کلافه شده بود به خاطر رقت هوا، ماجون نبود، به خاطر اینکه تمرین خودش خیلی مهمه. میفرماد انها لعقبتون کعود، کار سخته. ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نگه داشتن سخته. اگه بخوای که همه کارات انجام بدی، همه خوشیات رو داشته باشی، یلدر سلدت هم داشته باشی و مرتب شمال و جنوب و گرده و پیتزا و فست فود و نمیدونم شب تا نصف شب و بعد بازی و خب، نه به پول میرسی، نه به درس میرسی، نه به علم. اما اگه هر کدوم جای خودش باشه همه چی میرسه. شیعه وقتی میخواد تبلیغ بکنه، البته زحمت داره، زحمتش اینه که بهت میگن او تو هم توی با این جلسات مذهبی میری، تو هم با آخوندایی، تو هم نمیدونم سینه میزنی، تو هم روزه میخونی. هنوز این حرف قدیمی شد. یکیش اینه، یکیش هم اینه که زحمت داره، زحمت داره ولی حاصل هم داره. یادم افتاد در چندی قبل یه نامه اومد، دیدم روش انگلیسی نوشته، دیدم که از آلمان اومده، روی پاکت رو انگلیسی نوشته بود که مثلا از اونجا زبان بین الملل. باز کردم و 6-7 صفحه با پست. یک جوانی بود، ما یه وقتی یه کلاسی داشتیم که به اصطلاح افرادی از جوانها بودن و مثلا 4-5 سال هر عصر جمعه ما جلسه داشتیم با اینا، از ساعت 3-4 شروع میکردیم تا 11 شب. یه جوانی بود خیلی کم استعداد، هر وقت ما تو جلسه امتحان میگرفتیم مثلا ماکسیموم 100 بود، مینیموم مثلا 40 بود، این میگرفت 18 از 100. خیلی کم استعداد. کنکور قبول نشد. اون وقت موثر بود که شما دبیرستان بود. قبول نشد. رفت سربازی. دیگه ما اینو گم کردیم. شاید بعد از 8 سال 10 سال یه نامه اومد از آلمان. من محمد رضا هستم. شاگرد با همین جمله شروع کرد. شاگرد کم استعداد شما. در کنکور قبول نشدم. همیشه تو جلسه تو نه، دیگران به من به نظر تحقیر نگاه میکردن و درستم بود. من کنکور قبول نشدم و چیزای پیش اومد، اومدم آلمان. الان مهندسی نساجی رو در مقطع فوق لیسانس گرفتم، مشغول کار هستم، ازدواج کردم، زندگیم بسیار خوبه. یه مسئله دینی برام پیش اومد، یه موج دینی، اومدم از دین برم، یاد جلسات اصل جمعه افتادم. نامه نوشتم که فکر نکن که روی کم استعدادها که کار میکنی اثر ندارم. من اینجا یک مسلمانم، خانواده من مسلمان شیعه است، امام زمان رو هم دارم تبلیغ. خب ببینید، زحمت کشید به اونجا رسید. من وقت گذاشتم، فکر میکردم نتیجه نمیده. همیشه که آدم نتیجه رو خودش نمیبینه که. عرض کنم که شاید مثلا یه سال پیش بود توی فرودگاه من، از مشهد میمادم از تبریز، یه آقای با یه قیافه عجیب غریبی اومد منو بغل کرد، سلام علیک، گفت من میشناسی کاره؟ لهجه کرمانشاهی. گفتم الان شناختم. بدن یه خانومی خیلی، من که نگاهم نمی کنم، خیلی بدحجاب آمدن و گفت این خانوم منه. بعد اون خانومه گفتش که آقای حسینی ایشون؟ گفت بله. 25 سال پیش از یکی از پادگانه یه بچه را آوردن پیش ما، کمونیست. اومد گفتش که من دین ندارم، نجسم. گفتم باش، هر چی میخوای باش، مهم برای من اینکه چی میخوای بشی. با هم رفیق شدیم در دوره سربازی. بعد صحبت کردیم، تو جمعه ها میومد تو گرده های جمعه ما صحبت میکرد. من هیچی بهش نمیگفتم، هیچ. یه روز گفتش که خدا رو برای من اثبات کن. گفتم که خدا اثبات کردن ندارم، مثل اینکه آفتاب رو برای من رسول. این آفتاب گفت نه اثبات کن. هر چی گفت گفتم نه اثبات نمیکن. یکی از تکنولوژی های دیالوگ و مناظره این که ما زود صحبت نکنیم، طرف رو بشناسیم. گفتم تو نفی کن. گفت دیگه من که به اصطلاح، گفتم دین ندارم ولی دلم میخواد یه استدلالی بکنم. یادم این جمله رو گفتم، گفتم که این حوزه حیات من، اون موقع تو به اصطلاح ده ادیب الممالک بودیم، گفتیم که این حوزه ما رو میبینه آب داره؟ گفت بله. گفتم این آب حوز محدوده یا نامحدوده؟ گفت محدوده. گفتم ترکیبش چیه؟ او هاشتوس. بله. گفت بله. یه آب حوز داریم یه حوز؟ گفت بله. گفتم این حوز او هاشتوی محدود از یه او هاشتوی نامحدود اومده یا نه؟ گفت بله. گفتم اینو دیگه ولش کنیم مثال. راستی من دوست داری مجید؟ گفت خیلی دوست دارم. گفتم این محبت تو محبت محدوده، از یک محبت نامحدود اومده. اون محبت نامحدود اسمش هست احد. من انقدر شعور ندارم، ولی گاهی آدم صحبت میکنه، خداوند متعال برای اینکه اون بندهشو دوست داره یه چیزایی بر زبان آدم جاری میکنه که خوب جا میفته. یه ده دقیقه صحبت کردیم و بعد این از شهر به اصطلاح دوره آموزشی بود، نه چی بود، تموم شد رفت شهر خودش. ما هم رفتیم مشهد، تابستون بود. یه بچه‌هایی بودن از این بچه‌های نزدیک من، برای کنکور درس می‌خوندن. گفتم خونه ما بلا مانعش که امکان نیست، بیا اونجا تلفن رو هم جواب بدین، درسم بخون. تلفن زدن مشهد، گفتن یه نامه از کرمانشاه اومده. گفتم باز کنید. هنوز نامه‌شو دارم. اولین جمله‌ش این بود: من خدا را، دریای زلال توحید را چشیدم. نوشته بود یه اصطلاح هفش خطی که من الانم یادم میافته. میگم که اگر ما زحمت بکشیم، کار کنیم، کار ما و زحمت ما به نتیجه میرسه. ببخشین به شما آقایان میگم، به خانم هایی که در سالن بالا هستن، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. 9 تا آیه داریم در قرآن، 4-5 تاش داره که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بقیهش داره که و ما علی الرسول الا البلاغ. یعنی وظیفه همی که ابلاغ کنیم. در جایی تو مدارک دینی داریم که به ما گفته باشه که شما متکفل نتیجه هستید؟ نداریم. هیچ. یعنی نفی مطلق من میکنم. خیلی جرأت میخواد آدم یه مطلبی رو به این قاطعیت نفی مطلق کنه. من با قاطعیت نفی مطلق میکنم، میگم در هیچ کدوم از ریفرنس های دینی ما دلیلی، آیه، روایتی، جمله ای از معصوم نداریم که به ما گفته باشه که تو متکفل نتیجه هستی. ما متکفل بلاغ مبین هستیم. در راه بلاغ مبین خیلی زحمت داره، عقبه داره، اما نتیجه با خداست. گاهی هم خدا برای اینکه به تو بگه که تو هیچ کار هستی، به تو حالی میکنه که تو نیستی، تاثیرگذاری از ماست، تو باید وظیفت رو انجام بدی. تو راه که داشتیم با عزیزانم میومدیم، با مهمانانم اینجا، گفتم که گاهی خدا با آدم میخواد بگه تو هیچ کار هستی، بعد میاد در رشته تخصصی من یه چیزی پیش میاره که صفر صفرم من میشه، برای اینکه به ما بفرمایه که تو هیچ کار هستی. به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت. رشته تخصصی پیغمبر چیه؟ هدایته. میگه انک لا تهدی من احببت. تو کسانی که دوست داری نمیتونی هدایت کنی، ولیکن الله یهدی من یشا. خدا هدایت میکنه. اما به ما علی الرسول الا البلاغ. تو باید ابلاغ کنی. در راه ابلاغ باید زحمت بکشی. باید یک کمی، حالا من اینجوری عرض میکنم، امام حسن عسکری علیه السلام به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری میفرماید که و انها لعقبتون کعود شدیدون امرها سعبون مسلکها عظیمون بلاها قدیمون فی الزبر الاولا ذکرها. در کتاب های گذشتم اینو گفتن، صعب العبور این گردنه و سخته و ابتلا داره و گرفتاری داره، ولی باید از این گرفتاری ها رد بکنه. بگه که اگر من تبلیغ خطاب قدیر بکنم، کاسبیم کم میشه، همسایگان من، مشتری های من میفهمم من مذهبی هستم، با من دیگه معامله نمی کنم، چون میگن چکای مذهبی ها جاستان تایم نیست. همه اینا حرف ها، یعنی حرف داره. من نمیخوام چهره مذهبی داشته باشم. خب نداشته باشم. وظیفت نسبت به امیرالمومنین چطور؟ یک جور وزیرش، آقای دکتر، آقای مهندس، آقای عمدت و تجار، آقای تکنسیان، آقای مدیر کل، آقای منجر، هر که هستی، آقای روزخون، وظیفه ما تبلیغه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید که لعقبتون کعود شدیدون امرها صعبون مسلکها عظیمون بلاؤها قدیمون فی الزبر الاولا ذکرها. بعد می فرماید که شماها در زمان امام سابق، یعنی امام هادی علیه السلام، و لقد کانت منکم فی ایام الماضی الى ان مزال سبیلهی و فی ایام هازهی امورون کنتم فیها اندی غیر محمودی، غیر محمود الرأی ولا مسدد التوفیق. شما در گذشته و پیش من، یعنی پیش امام هادی و پیش من که پسرش هستم، یه کارایی کردید که من نمیپسندم، اما شما شیعه هستید، اما بهتون علاقه دارم، اما بصیرت دارید. این میگه، بعد میفرماد فعلم یقینا یا اسحاق انه من خرج من هذه الدنيا اعما فهو في الاخره اعما و اضل سبیلا یا اسحاق. کسانی که اینجا کور باشن در اونجا هم کورن، هم گمراه ترن، از الله سبله گمراه ترن. بعد می فهمن که این منظور از این کور، کور فیزیکی نیست. لیس تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. منظور از این کوری، کوری دل، کور دلن. کسانی که اینجا کور دل هستن اونجا گمراه تر هستن. بعد حضرت می فرماید که و ذالک قول الله فی محکم کتابه. این همان است که خداوند در آیات کریمه قرآن اینجوری صحبت کرده که از ظالم اینجوری حکایت میکنه، از یقول رب لما حشرتنی اعما وقت کنتو بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اینا که اینجا کورن در اونجا کور هستن و گمراه تر هستن، خدا به خدا میگه خدایا چرا در این دنیا منو کور محشور کردی؟ این خیلی آیه جالبیه. چرا در اینجا منو کور محشور کردی؟ خداوند متعال میفرماید که کذالک اتتک آیاتنا، آیات ما آمد، نشانه های ما، تو ندیدی، خودتو به کوری زدی، فنسیتا و که زالکر یومت تونسا. امروز هم تو فراموش میشی، اون روز تو فراموش کردی، امروز تو فراموش میشی، آیات ما رو ندیدی. چقدر جالبه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که و ایو آیت اعظم من حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده و شهیده علی عباده من بعد من سلف من آبائه الاولین النبیین و آبائه الاخرین الوسیین علیهم اجمعین السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی زیباست. کدوم حجت و آیت بزرگتر از اینه؟ پس کسانی که در این دنیا چشمشون رو از آیات ببندن، در اون دنیا هم چشمشون از آیات خدا بسته میشه و خدا بهشون میگه که ده محشر تنی. اون میگن که ده محشر تنی اما وقت کن تو بصیرا، خدا میگه که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا، آیات ما آمدن تو فراموششون کرد. من یک ساعت صحبت میکنم با اینکه میخواستم که همه حدیث رو بگم. یه چیز امشب داشته باشیم. امروز آیت کبرا و خلیفه عظما و ولایت کبرای خداوند متعال در روی زمین امام زمان ارواح نافدا، بکگراند به اثبات امام زمان علیه السلام امیر المؤمنین سلام الله علیه. باور میکنید یه توفیقی داشتم این هفته 3 روز در مدینه، اینقدر فشار، فشار روحی، اینقدر انکار، اینقدر جهد و نادانی حاکم بر وهابیان سعودی و اخونداشونه. چی تر من 5 سال بود 4 سال بود نرفته بودم از 81 تا الان. چی شدن اینا؟ گرگ درنده. من نشسته بودم بین الحرمین توی خیابون که همه میشن، همه مفاتیح کوچیک باز کرده بودم. اومد گفت پاشو. گفتم که چرا؟ همه نشست. گفت اینجا ممنوع، مخالف با نظامه. من نشستم فهمیدم برای مفاتیح میگه، مفاتیح کوچیک داشتم. جمله سومش این بود، رفت یه نفر آورد فارسی بلد بود، گفت میری یا بکشیم ببریمت. اونا باید اینجوری باشن، اما تو یه بچه شیعه چقدر شیعه هست، چقدر امیرالمومنین میشناسی. در یه گروهی نشسته بودن تو مسجد النبی، همشون با من آشنا بودن، از شخصیت‌های معروف کارخونه‌دار بازاری خیلی معروف بودن. من رسیدم، جوانایی هم بودن. یه جوانی سوالی کرد، نمیدونم راجع به تشیع همین حرف، پیرمرد فرمود خیلی من دوستش دارم، خیلی بهش ارادت دارم، خیلی آدم خوبیه، خیلی خدمتگزار. گفت حاج آقا یعنی میگید ما شیعیان فقط بهشت میریم، بقیه این همه مسلمان جهنمی هم؟ گفتم حاج آقا اینجا جای بحثش نیست، مفصل یک نیم ساعت سر رو به من باید برای شما صحبت. چقدر یعنی اینو میخوام بگم، بالاخره دو تا 4 تاست یا 2 تا 5 تاست؟ اگر 2 تا 4 تاست، هر کی میگه 2 تا 4 تا اهل بهشته، هر کی عمدن میگه 2 تا 5 تا اهل جهنمه. من چه میدونم کیو بهش میبرن کیو جهنم میبرن؟ چرا پیر مرد 75 ساله خدمتگزار شیعه درجه 1، من خودم واقعا پشترش نمازم میخونم، ببین چقدر اینا کار کردم، اینو میخوام بگم برخلاف ولایت البته چقدر کار کردم. میگه یعنی ما فقط شیعیان میریم بهش، بقیه جهنم؟ نمیدونم، ممکنه بهترین شیعه هم خدای نکرده بره جهنم، ممکنه خدا ارحم الراحمینش اقتضا کنه که بدترین آدم بره بهش. من که تکلیف برای خدا مشخص نمیکنم، ولی اینو میخوام بگم بچه، اینو یاد بگیریم. آیا در دنیا برای اینکه ما تست کنیم عقاید رو، بالاخره یه تستری داریم یا نه؟ یه ملاکی داریم؟ یه الگویی داریم؟ الگو چیه؟ چی کار باید بکنیم که خدا خوشش بیاد؟ بریم یهودی بشیم، بریم یهودی میشیم. مثل که یه سوالی که امروزا خیلی مطرح میکنن اینه که ما اگه در خانواده شیعه نبودیم و در یه خانواده یهودی بودیم که یهودی میشدیم. خب چی میخوای بگی؟ یعنی میخواد بگی شیعه باطله به خاطر اینکه ما تو خانواده شیعه بودیم، یا اونی که تو خانواده یهودیه اون حقه؟ حق و باطل یه ملاک دیگه داره. بریم تحقیق کنیم. خدا شاهد آقایان و بانوان، اینقدر شیعه حقانیتش روشنه به اسلام. اسلام امیرالمومنین علیه السلام. یه مجلسی بودم، خیلی مجلس رسمی بود، هی سوال میکردم مهندس، دکتر، مدیر کل فلان. صحبت همین نشد، یهو من یه جمله گفتم، همه خندیدم. گفتم من با 3 سوت حقانیت شیعه اثبات می‌کنم. با 3 سوت. این اصطلاح داشمکی هست که مثل کفتر بازن سوت میذارن، با 3 سوت کفتر خودشون رو پیدا می‌کنن. واقعا قابل اثباته. چرا اینجوری میگیم؟ چرا اینجوری تلقیم میکنیم؟ البته اون پیر مرد خدا خیرش بده خیلی مؤدب بود تو مسجد النبی، گفت چش. ولی ببینید چیکار کردن که پیر مرد خدمتگزار صاحب هیئت نمیدونم وجوهات بده همه چیز، میگه یعنی ما هفتشیران فقط میریم بهش، بقیه هم اهل جهنم. من چه میدونم؟ اگه ملاکو دارم اهل بهشتن، اگه ملاکو ندارم اهل جهنم. ملاکه؟ آیا این ملاک رو خدا چقدر رعایت میکنه یا نمیکنه؟ نمیدونم. امروز ملاک این است که ما چشمون از آیت کبرای خدا امیرالمومنین و امام زمان نبند. چیزی رو که میخواستم به شما بگم در آخر کنم که دیر شده به ایشون گفتم، یادآوری کنید این از دیروز که از مسافرت اومدم، هر کدوم اونجا هم اینجوری بود، هر کدوم از دوستان میدونم و گفتن که سال نو مبارک، سال نو مبارکه. اگر ما علی شناس باشیم، امیرالمومنین رو بشناسیم، اگر ما ارتباط اعتقادی و عاطفی با امام زمان برقرار کنیم. خیلی امام زمان مظلومه. امیرالمومنین شما برید مکه مدینه ببینید امام زمان چقدر مظلومه. امیرالمومنین چقدر مکه هجر اسماعیل خانه شخصی امیرالمومنینه، رکن مستجر مال امیرالمومنینه، مکه و مدینه مال امام زمان علیه السلامه. شما صحبت از امیرالمومنین بکن. اونجا یه طوافی دو سه تا طواف مستحب من کردم، خطاب قدیر دستم بود، خطاب رو میخوندم، گفتم یا امیرالمومنین شاهد باش که من در طواف خطاب قدیر حقانیت تو رو یه دور ختم میکنم، به این امید که بگم من در این سطح مورچه‌ای و کوچک خودم خطابه تو رو یاد کردم. خیلی ما وظیفه داریم آیان جوانان، خانم دخترها، خواهران عزیز من، دختران خوب من، پسران خوب من، برادران عزیز من، کلکم را این و کلکم مسئول عن رعیته، همه ما مسئولیت داریم. یکی از چیزهایی که از خطاب قدیر یاد گرفتم، قبلا شما با من آشنا هستید، اینو بلد نبودم، از خطاب یاد گرفتم، همه ما باید تبلیغ کنیم و مسئولیت تبلیغ داریم و همه ما وظیفه داریم، هر کسی به یه زبانی، به یه جوری. و اینو به شما بشارت میدم، مردم میپذیرن به شرط اینکه امیرالمومنین رو تبلیغ کنیم و امام زمان رو نه، خودمون رو با ماسک امیرالمومنین، یعنی خودمون رو پله قرار بدیم بر بام ولایت امیرالمومنین به امام زمان بریم. آقایان و بانوان، یکی از مظلومترین ائمه امام حسن عسکری علیه السلام، حسن خیلی مظلومه، در سر سفره سوگواری ایشون در سال جدید، سال 1386 و در این ربیع الاول 1428، بیایم با فرزند امام حسن عسکری علیه السلام پیمان ببندیم، امیرالمومنین رو در حدی که میشناسیم به فرزندانمون معرفی کنیم. اگه بچه‌مون تو دانشگاه فعالیت دینی داشت، بهش نگیم که سری که درد نمی‌کنه چرا دستمال می‌بندی، از نمرت کم می‌کنه، این کارا رو برش کن. اگرم تشویق نمی‌کنیم، مانع نشیم. بچه‌هامون رو تشویق کنیم امیرالمومنین شناس باشن. فرمود انا مظلوم منزق و بزر رسول الله. من از اون موقعی که رسول خدا سرشو گذاشته زمین مظلوم بودم و مظلوم هستم. اولین شهید مظلومیت امیرالمومنین هم همسرش فاطمه زهرا و صدیقه کبراست. آقایان و بانوان، در این شب عزای امام زمان، ارواح رافدا چون امام زمان عزا دارند، بیان به عنوان تسلیت به امام زمان بگیم یا امام زمان سال 86 سال ترویج خطبه قدیر و شناسایی پیغمبر است و شناسایی امیرالمومنین. هر کسی در کجا هست، ما این اقدام رو بکنیم، تأثیر از خداست. هممون هم میدونیم میتونیم، و پیغمبرم این وظیفه رو به گردن همه گذاشته. فلی و بلغ الحاضر الغائب و الوالد و الولد الی یوم القیامه. این صبحا که در دعای عهد با امام زمان بیعت میکنیم، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. این تقلید از بیعتی است که پیغمبر در قدیر خم برای امیرالمومنین گرفتن که مردم بیعت کنن. بچه ها، جوان ها، دنبال این نباشید که امام زمان رو ببینید، خوبه اونم ببینید. بریم جمع کردن 40 شب چهارشنبه ببینیم. من اینجوری جمع کردن خیلی عالی، فضای معنوی، نمیگم نه، اما اگر بتونی یه بار دو بار بری جمع کردن، بقیه وقت تو بذاری راجع به امام زمان شناسی کنی، دست چند تا جوان رو بگی. خدا شاهد وقتی ما از مهر امام زمان برای جوان ها بگیم چقدر جذب میشن. بهشون بگیم این پدر گم شده یه تو بیشتر از پدرانت دوست داره، بیشتر از مادرت دوست داره. تو به امام زمان رو کن، چرا به امام زمان پشت کردی؟ بهش بگیم از همه ائمه مظلومتر امام زمانه، برای اینکه 1100 خورده ای سال از حضرت در پرده غیبت. هر بچه شیعه که از دایره تشیع میره بیرون، حضرت شب گریه میکنن، براش استغفار میکنن. لذا میگم السلام علیک حین تحمد و تستغفر در زیارت آل یاسین. و ما وظیفه داریم عزیزان من و برادران من، که این که حجت کبرای امروز وجود مقدس امام زمان علیه السلام نگه داریم. آدم تو مسافرت ها که میده، مخصوصا تو این زیارتگاه هایی که در کشورهای اهل تسننه، میفهمی که چقدر این مهر امام زمان زندگی ما رو نگه میداره، چقدر فرزندانمون رو جمع جور میکنه، چقدر بچه هامون رو جهت بخشی میکنه. لذا سعی کنیم که انشاءالله سال 86 سال آشنایی با امیرالمؤمنین از طریق نشر و عمق بخشی به خطبه قدیر، فعالیت و کوشش در راه نشر این پکیج حقانیت امیرالمؤمنین، تشویق مردم و جوانان به حفظ، کمک های مختلف برای این نشر، یه ذره یه خنده و تبسمی به لب مبارک امام زمان علیه السلام بیاد. بچه ها خطبه رو اگر آماده هستن بخونن، که من بعداً یه ذکر مصیبت کنم برای عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان ارواح فدا، که بگیم بابا ما میدونیم بابا یعنی چی در حد خودمون، اما شما خیلی میدونید بابا یعنی چی. این شب شب شهادت بابای شماست. درست شما فردا شب تاجگذاری میکنید و به امامت ولایت میرسید، اما برای شما خیلی سخته که در سن 5 سالگی بابا را از دست بدید. و ما امشب به عنوان عرض تسلیت شهادت